بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا درهای لطف تو همیشه باز است و ما زیر باران رحمت تو دستهایمان را به امید چیدن میوه های اجابت دراز کرده ایم. بر ما ببخش تمام روزها و لحظه هایی که لحظه ای از یادت غافل می شویم. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به نگاه پرمهر همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، شما خانواده های محترم که در سراسر این گیتی در این لحظات چهارشنبه شب ها منتظر هستید تا برنامه زنده مهر زندگی رو ببینید و بشنوید و انشاءالله که مهر اهل بیت علیهم السلام همیشه در دل هاتون پا بر جا باشه و کانون خانواده هاتون و زندگی هاتون از مهر و عطوفت الهی لبریز و مملو. برای همه شما عزیزان آرزوی صحت و سلامتی دارم و دعوت میکنم امشب هم همراه ما و برنامه مهر زندگی باشید. خانم فخر روحانی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به برنامه مهر زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خانم فروغی عزیز، خدمت شما و همه همراهان صمیمی برنامه مهر زندگی. توفیق رفیق شد و امشب هم این توفیق رو داریم که خدمت خانواده‌های محترم باشیم. امیدوارم این لحظه‌های ارزشمند ماه رجب که ما اشغال می‌کنیم تو فضای زندگی دوستانمون لحظات ارزشمندی باشه و این حضورمون، این نشست و گفتگومون ان شاءالله در راه خدا و محبت اهل بیت قرار بگیره
ان شاءالله. ما از چند هفته قبل که البته این بین به خاطر مناسبت‌هایی که در ایام ماه رجب بود برنامه مهر زندگی رو نداشتیم، اما فکر می‌کنم خانواده‌های عزیزی که ما رو همراهی می‌کنن حتما خاطر شریفشون هست. ما در مورد مبحث ولایت مداری در خانواده صحبت می‌کردیم و فرصت ماه رجب رو هم یک فرصت غنیمتی می‌دونستیم برای اینکه تقویت بکنیم هم ولایت مداری رو به جهت اینکه موالید بسیار شریفی در این ماه هست، خصوص وجود مقدس مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که همیشه به عشق امیرالمؤمنین دوست داریم که این مهر حضرت در دل و جان خودمون و بچه هامون و قلب هاشون باشه. گفتیم که بهترین هدف برای تشکیل خانواده تقویت ولایت مداری هست و ریشه ولایت مداری در خانواده زمانی شکل میگیره که توجه همه به شخص مادر باشه و به قول شما ولایت مدار بودن خیلی سخته، نه که فکر کنید کار راحتی هست، و البته که افضل الاعمال احمدها بهترین کارها سخت‌ترین اونها هست و پدر و مادر هر دو با هم باید تلاش بکنن، هر کدوم سهمشون جداگانه هست برای اینکه بچه‌ها رو به سمت ولایت مداری و ریشه دار شدن این خصوصیت در دل و جان اونها کمک بکنن. به تعبیر قرآن یادم هست که اون هفته فرمودید چه کسانی ولایت گریز میشن؟ این خطر در کمین کسانی هست که ثروتمند هست و اونها بیشتر در خطر این هستند که به واسطه اینکه حالا علاقمندی به ثروت و این مالندوزی اونها رو ناخودآگاه از ولایت مداری و دایره ولایت خارج بکنه. خیلی دوست داشتیم به خاطر این شبها و روزهایی که حالا از ماه رجب شاید فرصتها اندک باقی مانده، اما فرصت ماه شعبان و ماه مبارک رمضان در پیش هست و هر لحظه که خانواده ها تصمیم بگیرن برای اینکه اون معنویت لازم رو در خانواده ایجاد بکنن، این فرصت غنیمت. همین روزهای ماه پرفضیلت رجب هم که باقی مانده، به هر حال 27 رجب سال روز بعثت نبی مکرم هست و این شاید یکی از بزرگترین لحظه های بندگی برای هر مسلمانی باشه و به بهانه اینکه حالا ماه شعبان هم ماهی است که دعاها و زیارت‌های متعددی در اون سفارش شده، خیلی دوست دارم امشب هدیه ما به خانواده‌های عزیز این باشه که خب چه کنیم، از کجا شروع کنیم، زمینه‌های معنویت بیشتر رو به خصوص برای بچه‌هایی که شاید مقداری معنویت گریز باشن، یعنی شاید خیلی با اون حال هوایی که ما به قول معروف باش حال میکنیم، اونها خیلی معنوس نباشند و اخت نباشند. چه کار کنیم که هم از همین روزهای باقی مانده ماه رجب فرصت رو غنیمت بشماریم و استفاده بکنیم، همین که ماه شعبان رو غنیمت بدونیم و بعد وارد مهمانی خدا که میشیم دیگه خانواده هایی داشته باشیم سراسر معنویت و از الان این تمرین ها رو شروع کرده باشیم.
خدمت شما عرض کنم خانم فروغی عزیز که ما در همه زندگی دعوت شدیم به تزکیه نفس، به خویشتنداری، به پرهیز، به تقوای الهی. منتها در یک دوره از زمان به ما توصیه شده، پیشنهاد شده که یک حرکت دست جمعی رو شروع کنیم. ببینید همیشه بار حرکت دست جمعی سبک‌تر هست. من یه مثال بزنم خدمت شما. شما گاهی وقتای مسیری رو میخواید طی کنید، منتظر تاکسی میشید، هرچه میستید تاکسی نیست، آروم آروم هی پیاده حرکت میکنید تا اینکه میرسید به مقصد و وسیله گیرتون نمیاد، وسیله نقلیه نمیتونید فراهم کنید. وقتی میرسید به مقصد خیلی عصبانی، خیلی عرق کردید، خسته شدید، میگید این همه وقت وایستادم نتونستم، مثلا وسیله نقلیه مناسبی فراهم نشد. فردای اون روز اتفاقا یه روزیه که قراره به صورت دست جمعی این مسیر رو به صورت راهپیمایی پیاده روی طی کنید، با دوستانتون حرکت میکنید، یک همون مسیر رو میرید، منتها چون حرکت دست جمعی هست بارش سبک‌تره. وقتی که به مقصد میرسید نه تنها خسته نیستید، بلکه از اون روز به عنوان خاطره
متوجه نمیشید.
بله، به عنوان خاطره خوب یاد میکنید. مثال دیگه‌اش، خیلی با خودتون تصمیم گرفتین ورزش کنین ولی نتونستید پای تصمیمتون بایستین، اما اگه با یه دوستی قرار گذاشته باشید که با هم دیگه سر یه ساعت مشخصی مثلا تو باشگاه برید یا با هم دیگه ورزش کنید، معمولا حرکت دست جمعی بارش سبک‌تر هست و تحملش آسان‌تر هست. خب ما در همه سال توصیه شدیم به خویشتنداری، توصیه شدیم به عبادت و اطاعت، ولی در ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان حرکت دست جمعی هست و چون دست جمعی اولا شیرینه، ثانیا خاطر انگیزه، ثالثا سنگینی بارش سبک‌تر میشه. خب برای حرکت به این سمت ما یک اردوی دست جمعی تو ماه رمضان داریم، منتها واسه این که حرکت کنیم واسه این ما عادت داریم معمولا وقتی یک اتفاق مهم میخواد تو زندگیمون بیفته، فردا میخوام برم سفر، از قبل فکر میکنم که باید چیکار کنم، میخوام برم مهمانی، به این موضوع فکر میکنم که با کی میخوام برم و چه وسیله‌ای میخوام برم، چه لباسی میخوام بپوشم. ما برای آماده شدن برای مهمانی خدا از دو ماه قبل به صورت همگانی شروع میکنیم، یک حرکت دست جمعی همگانی برای آماده شدن. روزای خدا مگه با همدیگه فرق میکنه؟ بله، بعضیاش هم با همدیگه فرق میکنه. شب قدر شبی است که یک شب معادل هزار ماه هست. لیلت القدر خیر من الف شهر. بله، آماده شدن واسه استفاده از برکات یه همچین شبی نیازمند این هست شما از دو ماه قبل خودت رو آماده کنی و این آماده سازی، این حرکت دست جمعی حرکتی است که از ماه رجب شروع میشه و حالا به شکلهای مختلف میتونه باشه. این حرکت فرمودین که بچه ها ممکنه قدری معنویت گریز باشن. بله، تصور پیامدهای مادی همیشه برای همه آدم ها قابل فهمه، اما پیامدهای معنوی خیلی از رفتارها دشوار تحملش. چرا؟ قرآن میفرماید تو آیه 3 سوره بقره که فقط متقین هستن که ایمان به غیب دارن. ایمان به غیب زود در افراد ایجاد نمیشه، نیازمند زمینه سازی هست. تقوا باید باشه تا ایمان به غیب بیاد. خب برای اینکه این ایمان به غیب ایجاد بشه باید زمینه سازی کرد و حالا توی مسیر حرکت زمان مناسبت‌هایی که توی زمان داریم به ما کمک میکنه، این ظرف رو، این بستر رو آماده میکنه. ماه رجب یک بستر آماده است، ماه شعبان، ماه مبارک رمضان و حالا شما اشاره کردید به موالید توی این ماها. ما معمولا ماه رجب رو با میلاد امیرالمؤمنین میشناسیم، ولی جالبه بدونید که امام زمان علیه السلام تو دعایی که توی ماه رجب هر روز به ما آموزش دادن بخونیم، بگیم اللهم اینی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی نسانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب. دو تا مولودی که تو این ماه هستن ما کمتر این ماه رو به نامشون میشناسیم.
اول رجب آغاز میشه با میلاد امام محمد باقر، بعد ادامش امام جواد علیه السلام.
امام جواد، امام هادی علیه السلام، پدر و پسری که امام زمان علیه السلام به ما آموختن، هر روز خدا را قسم بدیم به نام این پدر و پسر و به برکت حضور اونها از برکات ماه رجب استفاده کنیم. بله، این ماه به حمد الله وفور نعمته، فرصت بسیار مناسبی است، عصب به رحمته و به خصوص وقتی که نگاه میکنیم میبینیم استفاده از ادعیه‌ای که به ما آموزش دادن، یا من ارجوه لکل خیر، خیلی دعای لطیف و قشنگی است. ای خدایی که هر خیری از دامن او انتظار میره، هیچ شری به او نمیچسبه. ای خدایی که به اون کسایی که ازش خواستن داده، به اونایی که نخواستن هم داده. شما نگاه کنید همه آدم‌ها بهره بردن از نعمت‌های الهی. خب بعد میگه اعتنی به مسئلتی ایا، که حالا من اومدم در خونت ازت بخوام چی میخوای؟ ما معمولا عادت داریم جلوی پامون رو نگاه میکنیم، اگه به همون بگن چی میخوای همون مسئله گه. اما معصوم به ما یاد میده افق نگاهت رو باز کنی. اعتنی به مسئله تیاد جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، همه خیرات دنیا و همه خیرات آخرت رو به من بدی. وصرف انی به مسئلتی یاک جمیع شر دنیا و شر، یعنی همه چیز. ولی باز میگه وزد نیمن فضلک، یعنی اگر کسی از همه ماه رجب فقط همین بهره رو ببره که محمد ابن زکوان از امام صادق علیه السلام آموخته، براش کفایت میکنه. چون به ما گفتن دعای بعد از نماز فریضه دعای مستجابه و امام صادق علیه السلام به محمد ابن زکوان آموزش دادن بعد از نمازهای واجب تو ماه رجب این دعا رو بخون. یعنی این خودش همه چیز هست، چه این که اگه فرد بخواد بیش از این استفاده کنه از فرصت روزداری ماه رجب، اونایی که نمیتونن روزه بگیرن ذکر رو جایگزین. لذا به حمدالله فرصت فراوان هست، فقط نیاز داره به قلب متقی که ایمان به غیب داشته باشه از این فرصت ها بهره ببره،
استفاده بکنه. اشاره کردید به این که در دعایی که بعد از نماز واجب در ماه رجب سفارش شدیم به این که بخونیم جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره رو بخواهیم و همه بدی ها رو بگیم که از ما دور بشه، و اساس همیشه سفارش شدیم که کم نخواهیم، زیاد بخواهیم، تازه بعد دوباره سفارش کنیم که باز همه اینا رو هم که خواستم بازم تو از فضل و رحمتت هر چه به ما بدی کم نمیشه. شاید یکی از دلایلی که دعوت همگانی شدیم به این دعاهای دست جمعی و شاید یکی از راهکارهای بزرگی که به خصوص در این موقعیت که خیلی از کشورها به هر حال درگیر یک بیماری هستند که حالا فراگیر هم هست و شاید یک استغفار دست جمعی رو میطلبه برای همه مؤمنین و مؤمناتی که خیلی ها بالاخره در کشور شیعه و خیلی از نقاط جهان هستن و دیدیم فرصت‌های ماه مبارک رمضان شب‌های قدر رو چگونه سر می‌کردند، فرصت‌های اعتکاف وقتی بوده چقدر همه علاقمند به حضور در مجالس اعتکاف بودند، شب‌های جمعه دعای کمیلشون، صبح جمعه دعای نطبه‌شون، همه اینها درست. اما وقتی نگاه میکنیم به این که یک بلایی دست جمعی به سوی همه کشورها و بلاد سرازیر شده، شاید این تذکر هست برای همه ما که باید یک استغفار دست جمعی هم بکنیم و به قول شما در این کارهای دست جمعی هم برکت بیشتر هست، هم اگر یه سختی هایی ممکنه داشته باشه ما این سختی ها رو متوجه نشیم. امیدواریم که خداوند به برکت همه حضرات معصومین که همیشه لطفشون شامل حال مشتاقان و عاشقانشون هست، به برکت وجود امیر مؤمنان علی علیه السلام که هنوز ماه رجب رو تمام نکردیم، به برکت وجود نبی اکرم که در آستانه مبعثش هستیم و همه ذوات مقدسه‌ای که بلند میشیم از جا یا علی میگیم، هر لحظه زندگیمون رو با یاد اونها هستیم، آب مینوشیم، سلام بر ابو عبدالله حسین علیه السلام میفرستیم، خودشون کمک کنن و مدد کنن و همه اونچه که باعث به خطر افتادن سلامتی شیعیان امیرالمؤمنین و همه مسلمانان جهان شده اون رو انشاءالله دور بکنن از سرزمین های اسلامی و دوباره ببینیم صحت و سلامتی همه خانواده ها رو و دغدغه هایی که این روزها دارن و شاید خیلی از بینندگان عزیز ما هم درگیرش باشند و برای شفای همه بیماران هم دعا میکنیم. بریم و بازگردیم همچنان با برنامه مهر زندگی از شبکه جهانی ولایت در مقابل دیدگان شما عزیزان بیننده هستیم.
فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها
الهی که نگاه پرمهر خداوند لحظه لحظه بر زندگی شما عزیزان بیننده جاری و ساری باشه و سلامتی قرین لحظه لحظتون. متشکرم از اینکه همچنان با شبکه جهانی ولایت همراه هستین و برنامه مهر زندگی رو نگاه میکنین. سکا خانم فخر روحانی، ما در مورد ولایت مداری صحبت کردیم و اون چه تمرین معنویت میتونه در زندگی خانواده های عزیز باشه، اما اساساً از کجا باید این ولایت مداری رو شروع کرد؟ اصلا کسی که از اول میتونه شروع کننده این روش در خانواده باشه ممکنه چه کسی باشه، پیش قدم بشه؟ پدر، مادر، بچه ها رو چطوری توی این مسیر قرار بدیم؟ یه تعریف جامعی به ما بدید از ولایت مداری و بعد هم بهمون بگید که اصل و اساسی اصول خاصی داره که پدر و مادر باید رعایت بکنن یا نه.
خدمت شما عرض کنم که ولایت مداری به معنای قبول سرپرستی، تن دادن به سرپرستی هست. این که شما بپذیرید فضیلت و برتری که یک برتری کسی رو و تن بدی به ولایت. اساس ولایت توی خانواده از اونجایی شروع میشه که بچه‌ها مکلف شدن به اینکه ولایت پدر مادر رو بپذیرن. بعد دوباره پدر و مادر مکلف هستن، در مورد خود پدر و مادر هم برای خانم ها پذیرش ولایت همسر تکلیف هست. لذا شما میبینید قرآن میفرما در رجال و قوامون علی النساء. ولایت آزمون خیلی سختیه، آدم ها معمولا در مقابلش خیلی خوب امتحان نمیدن. به نظر میرسه یکی از عالی ترین مراتب کماله، به خاطر همین هم آدم ها توی سیر تاریخ بشر وقتی نگاه میکنی ولایت گریزی متاسفانه خیلی قصه های مفصلی داره که قابل ذکر هست. برای اینکه آدم‌ها تن به ولایت بدن، بچه‌هایی که از کودکی ولایت پدر مادر رو پذیرفتن و از تو خانواده یاد گرفتن احترام گذاشتن به پدر و مادر رو، تن دادن به ولایت رو تمرین کردن. مادری که توی خونه به ولایت پدر تن داده، معمولاً بحث این روزها توی جوامع ما بحث زن سالاری، کودک سالاری، یعنی فرار از ولایت مردانه توی خونه. اون توصیه‌ای که قرآن برای خانواده ها میکنه اینه که از رجال و قوامون علی النساء. بعد وقتی میری تو خونه هایی که این مسئله وجود نداره، یعنی ولایت مرد پذیرفته نیست، میبینی میپرسی چرا اینجوریه؟ میگن آخه میدونی چیه، یک دلایلی رو میارن، بی‌جهت هم نیست، دلیل داره. دلیلش چیه؟ میگن آخه مرد خونه توانایی گردوندن خونه رو نداره. میدونی چیه؟ آخه شاید یه مردی پیدا بشود که، آخه شاید یه زنی پیدا بشود که. قانون همیشه بر حسب حال عموم هست، نه بر حسب حال افراد، یعنی استثناءات ملاحظه نمیشه. به خاطر همین هم خداوند تو قرآن میفرماید الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. به دو دلیل که قرار مرد ولایت داشته باشه توی خونه. دلیل اولش اینه که بحث انفاقه، یعنی کسی که داره معیشت خانواده رو تأمین میکنه باید ولایت داشته باشه. خب از اون طرف بحث اینه که خداوند عقل معاش رو و عقل به اصطلاح نگاه کلی نگر رو به مرد داده. تعیین سیاست‌های کلی خانواده رو خداوند خواسته که توی خانواده مرد داشته باشه. حالا وقتی توی یه خانواده خانم خونه تن به ولایت مرد نمیده، اینو من تو پرانتز بگم، اگه توی یه خونه گاهی وقتا ما مادرها این اشتباه رو میکنیم که بچه ها رو سنگ صبور خودمون قرار میدیم، پیش بچه ها از پدر و از خانواده پدری بد میگیم. متاسفانه وقتی که ولایت پدر شکسته بشه توی خونه، قبل از او ولایت مادر از بین رفته، یعنی احترام مادر قبل از احترام پدر از بین رفته، لذا توی این خونه دیگه سنگ روی سنگ بنده میشه. به خاطر همین شما بیشترین میزان بزهکاری رو تو خانواده های سراغ داری که اساس و چارچوب اولیه خانواده وجود نداشته. یعنی اگر شما بیایید بپرسید که ریز فاکتورهای بزهکاری چیه، ببین شما وقتی که مثلا میگم میخوای گرفتار سکته نشید، میخواید این اتفاق تو زندگیتون نیفته انشاءالله، باید ریز فاکتورهاشو برای پیشگیری در نظر بگه. میگه ریز فاکتورهاش چیست؟ میگه معمولا آدمهایی که سکته کردن دیابت داشتن، قند بالا داشتن، فشار خون داشتن، ورزش نمیکردن و و و. خب اینا میشه ریز فاکتورها. حالا اگه ریز فاکتورهای بزهکاری رو توی بچه ها بخوای بررسی کنی، میبینی یکی از عوامل شایع توی بزهکاری بچه ها خانواده های نابسامانه، پدر و مادر از هم جدا شدن. یعنی این موضوع از اتفاقاییه که به بزهکاری، بروز بزهکاری تو خانواده خیلی کمک میکنه. حالا اگه یه مادری خودش با دست خودش یک ستون تربیتی رو تو خونه از بین ببره که پدر هست، خب میاد میشینه پیش بچه، از خانواده پدرش بد میگه، از پدرش بد میگه، طبعا وقتی مادر تن به ولایت پدر نمیده، انتظار این که بچه ولایت پدر و مادر رو به پذیره نمیره. پس اولین قدم پذیرش ولایت پدر و مادر هست. باز پیش از او اینه که مادر ولایت پدر رو پذیرفته باشه. بله. یعنی تو خونه‌ای که مادر تن به ولایت پدر نمیده، انتظار نداشته باشیم که فرزند این خانواده تن به ولایت ولی خدا بده. خب به نظر خیلی کوچیک و...
یعنی اینا تمرین‌های کوچیک پیش پا افتاده‌ای هست برای پذیرش ولایت. بله. در سطح جامعه و عموم
نردبانیه که پله‌های اولیه‌اش با ولایت پدر و مادر شروع میشه. و اینکه چرا نه، آخه من فکر میکنم نباید اینجوری باشه، آخه بابای من متوجه میشه، آخه بابای من مال این زمان نیست، آخه این آخه ها اصلا اساس ولایت یعنی چرا نیاری. اشاره کردیم توی برنامه قبل که آزمونی که حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر توی اون قصه تو سوره کهف قرآن نقل میکنه باش مواجه بودن همینه. حضرت موسی علیه السلام گفت خدایا کسی هست که من از او چیز جدیدی یاد بگیرم؟ خدا به او آدرس خضر رو داد. حضرت خضر نبی حضرت موسی علیه السلام خودش رو به او رسون، گفت هل اتبعو که الا ان تعلمن مما علمت، رشد اجازه میدی باهات همسفر بشم از اون چه که خدا به تو آموخته به من بیاموزی؟ و اشکال نداره، فقط تو آزمون ولایت ما چرا نداریم. چون قرار نیست بگی آخه چرا، آخه میدونی چیه، یعنی قرار نیست عقلت رو حاکم کنی، باید تبعیت و تسلیمت رو اینجا مقدم بدونی.
ممکن اصلا وقایع و صحنه هایی رو ببینی که خیلی برای تعجب برانگیزه، مثل همه اون صحنه هایی که موسی دید و نتونست تاب بیاره.
دقیقاً. یعنی شما الان تاریخ امیرالمؤمنین رو هم جلو خودتون بگذارید، در بسیاری از موارد جای چرا وجود داره. و میخوام بگم آزمون ولایت چرا سخته. شما توی تاریخ کربلا هم برید، اگر عقلتون رو حاکم کنید، انصافاً میگید حضور حضرت رقیه تو کربلا چه فایده ای داشته. یعنی با عقل، با پای عقل نمیشه این مسیر رو رفت.
حتی علی از
قبل چه معنایی داشت؟ اونهایی هم که چرا گفتند اون زمان در مقابل امام حسین، همین مسئله رو میگفتند. اونها اتفاقا اگر دیده باشید چند مدل اعتراض اون زمان امام حسین علیه السلام داشت. یکی از آخرین مدل‌ها که شب آخر حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه به سمت مکه هست،
بله،
محمد حنفی است که امام حسین علیه السلام خیرخواهی او رو ستایش کرد. یعنی انسان بدی نیست، خیرخواهانه. یا نرو، داری اشتباه میکنی، با دو تا چهار تای عقلی جور در نمیاد. اما ولایت مداری حضرت ابوالفضل العباس رو بگذارید کنارش، حضرت ابوالفضل العباس نگفت چرا و نپرسید کجا میخواییم بریم، هدف کجاست، چرا باید بریم، حتی الان حتما لازمه این زن و بچه رو دنبال خودمون ببریم. ولایت مداری یعنی تسلیم شدن، یعنی به چرا نگفتن تن دادن و تن سپردن به ولایت کسی که انسان او رو بر خودش ارجح میدونه. حالا اینجا یک چراهایی وجود داره، طبع آدمی در مقابلش میایسته، مقاومت میکنه. در طول تاریخ هم این اتفاقها افتاده که هر چقدر برسیم انشاءالله راجبش گفتگو خواهیم کرد.
انشاءالله. یکی از نکته های مهم در ولایت پذیری پس این هست که ما به اون کسی که الان این راه رو جلوی ما قرار داده،
بله،
ایمان کامل داشته درست باشیم و بگیم اگر او به من میگه این کار رو انجام بده، پس حتما تدبیری در اون بوده، تبعیت. مثل اینکه وقتی سید الشهدا علیه السلام فلان صحبت رو کردن، فلان عمل رو انجام دادن، پس معلومه که این امام معصوم صلاح دیدن که این حرف رو بزنن، صلاح دیدن که این فعل رو انجام بدن. به صرف این که او ولی خدا هست، پس ما تسلیم هستیم و اونچه که باید تبعیت بکنیم بیچون و چرا بپذیریم و اطاعت بکنیم. حتی در مقام بندگی، بندگی خداوند متعال هم همین هست دیگه. ولی خدا حالا یک مرتبه بعد از ولی و سرپرست در خانواده، اما خداوند به عنوان الله ولی الذین آمنو، خداوند ولی کسانی هست که ایمان آوردن. در مقام ولایت خود خدا هم که میخواییم سر تعظیم فرود بیاریم دیگه چون و چرا نباشه، قرار هست بندگی بکنیم. و اصلا همه قشنگی شاید به این باشه که تسلیم محض بودن و بیچون و چرا پذیرفتن. خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. حالا قدم به قدم پذیرفتیم ولایت پدر رو در خانه و تمرین کردیم برای اینکه بعد وقتی که بچه‌ها بیرون از خانه و خانواده میرن، فکر می‌کنم در یه مرتبه بعدی پذیرفتن ولایت حتی معلمش تو مدرسه هست، مدیرش تو مدرسه هست. اینا تمرینایی که تو خونه کردن که اونجا بتونن باز دوباره در یه طبقه دیگه، در یه پله دیگه بهش برسن و باز اونجا تمرین بکنن. بعد میان یه کمی در فضای بیرونی، شاید حکومت اسلامی
نهستم،
یکی از مثالهایی باشه که بالاخره ولی مسلمین در حکومت اسلامی رو باید ازش تبعیت بکنی. یا حالا زمانی که ما مرجع تقلیدی رو به عنوان مرجع میپذیریم برای اعمالمون و مسائل شرعی، این هم نوعی تبعیت کردن و پذیرفتن ولایت هست که بعد حالا ولی بعدی که حالا امام زمان هست اون رو، یعنی امام هر عصری هست، اون رو بپذیر. باز هم از تمرین هایی که میشه توی خونه انجام داد و بچه ها یاد بگیرن، ببینید به خاطر تمرین های عملی خیلی قشنگتر بچه ها رو آشنا میکنه به اینکه عزیزم وقتی این کار رو انجام بدی، حالا شاید خیلی بارز بهش نگیم ها، ولی همین تمرینه رو که انجام میده ناخودآگاه تو وجود خودش این رو میفهمه که در مقام بزرگتری که قرار گرفت اون رو هم باید تبعیت بکنه. از این مثال های این چنینی که کاربردی تر هست برای ما و بیننده های عزیز.
بله، قرآن نقل میکنه آیه 37 سوره ابراهیم، یکی از شخصیت هایی که قرآن رسما مارک و مهر الگو روی سینه او میزنه حضرت ابراهیم هست. می‌فرماید که حضرت ابراهیم علیه السلام که خداوند در سالمندی به او فرزند عنایت کرد، فرزند کوچکش رو در کودکی در کنار خانه خدا که اون زمان بیابان بی آب و علف بود موظف شد رها کنه. ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربنا لیقیم الصلاة. ولایت پذیری رو بچه ها چجوری باید یاد بگیرن؟ وقتی ببینن پدر خانواده چگونه تن به ولایت خدا میده، وقتی که حضرت خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد که به تبلیغ سفر تبلیغی بره، انقدر این موضوع برای حضرت ابراهیم دشوار بود که قرآن در آیه 37 سوره ابراهیم دشواری این قصه و سنگینی او رو بر قلب حضرت ابراهیم با این نیایشی که حضرت ابراهیم با خدا داره بیان میکنه. بعد ارزش ولایت پذیری تو خانواده کجاست؟ اونجایی که شما میبینید اگر مادر تسلیم میشه، تسلیم ولایت پدر میشه، پدر تسلیم ولایت خدا شده، مادر تسلیم ولایت پدر شده، وقتی پدر میره، مادر برای جستجوی آب برای فرزندش تو یک مسیری رو حروله کنان طی میکنه. خدا تا قیام قیامت میفرماید همه کسانی که کنار این خانه میان تأسی کنن به اون حرکتی که مادر توی طلب آب برای فرزندش طی کرده. لذا حروله کنان کوه صفا رو تا مروه، مروه رو تا صفا رفته، تا قیام قیامت همه مؤمنینی که میان عرض ارادت کنن این مدل ولایت پذیری رو تمرین کنن، همینطوری بدون تو این مسیر رو حروله کنن و برن و بیان. خب اینجا میپرسه مگه راه رفتن هم میشه عبادت؟ مگه تو راه رفتن آج شد دوباره چرا اومد دیگه؟ عبادت
ظاهرش یه کار خیلی راحت
دقیقاً
طبیعیه.
همینطوره. بعد جالبه براتون که شما میبینید که ظاهر قصه اینه که وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام برای سفر تبلیغی رفت، ما انتظار داریم وقتی مرد خانواده میره برای تبلیغ، وقتی برمیگرده میاد هم میگن خوب چه خبر، چه کار کردی، توی مسیر تبلیغی موفق بودی؟ میگه بله، من اینقدر جلسه سخنرانی داشتم، اینقدر آدم مسلمان شدن، اینقدر آدم تعهد دینیشون رو دوباره تجدید کردن. جالبه بدونید که اینجا خدا
حواسش به هاجر بود،
حواسش به همسر هست. این حروله کردن برای خدا قشنگه. ببینید هر رفتاری که ممکنه رسما هم مارک ولایت نداشته باشه، به اون معنای معهود ذهنی من و شما اسمش ولایت پذیری نیست، اما مادری که تن داد به ولایت پدر و پدری که تن داد به ولایت خدا، این مسیر، این مدل حرکت خانوادگی برای خدا قشنگه. لذا انقدر قشنگه. مادر اینجا چیکار کرد که آب فراهم کرد؟ مادر کاری انجام، مادر فقط وظیفه‌شو در مقابل خدا به درستی انجام داد. بعد خدا با حرکت پای این بچه زیر پای او چشمه مبارکی رو فراهم کرد که این چشمه سالهای سال جوشش داره، چشمه آب زمزم زیر پای این کودکی که مادر هر وله کنان 450 متر اون طرفتر میرفت در طلب آب دوباره بر میگرد. یعنی چی؟ یعنی اگر شما به وظیفه خودتون در خصوص ولایت به درستی عمل کنید، خدا خودش قلب فرزندان رو نسبت به پذیرش ولایت آماده و مهیا میکنه، بسترها رو آماده میکنه. باز مسیر حرکت ولایت پذیری تو خانواده رو قرآن برامون توی آیات 10 تا 12 سوره طه نقل میکنه که از رآ نارن فقال لأهلهم کسو انی آنست و نارن. حضرت موسی علیه السلام قرار بود که برگرده از مدین، برگرده به سمت شهر و دیار خودش. نیمه شب بود، مفسرین برای ما این قصه رو اینطوری نقل میکنن، نیمه شب بود، تو بیابان هوا سرد بود، راه رو گم کرده بودم. این شما بشمارید ببینید چند تا مصیبت سر راه حضرت موسی و خانوادش هست. شب هست، هوا سرد، تاریک، راه رو گم کردن. اتفاقا همسر حضرت موسی وضع حمل بارداره و لحظه لحظه وضع حمل مادره. و جالب این که فرزند دیگه هم بوده، یعنی گویا فرزند اول هم نیست. خب همه این گرفتاری‌ها کنار هم دیگه، حضرت موسی علیه السلام نیمه شب با چند تا معما مواجه شد. مسیر رو گم کرده، راه رو نمیدونه کجاست، همسرش نیاز به کمک داره. یه دفعه توی بیابان یه آتشی رو میبینه، میگه فقال لأهلهم کسو انی آنست و نارن، شما همجا وایستید، من برم ببینم اونجایی که آتشه احتمالاً کمکی باشه، آدمی باشه، کسی هست که بتونم یا مسیر رو از او بپرسم یا کمکی از او بگیرم. همین که رفت اونجا دید که این ندا ندای خداست که اخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. موسی همین الان باید بری برای سفر تبلیغی. نگفت ای خدای آخه الان نگاه کن شما وضع من الان شما بین کدوماشو جمع کنم. بین دقیقا ولایت پذیری یعنی همین، یعنی من چرا نگفتم. خب توی این مسیر دشوار ولایت پذیری، اتفاقا سخت ترین آزمونهای اولیاء خدا تو خانواده است. لذا شما میبینی حضرت ابراهیمی که در نوجوانی بت شکن بود، در نوجوانی مردم یک شهر بسیج شدن، 3 روز هیزم جمع کنن، او رو تو آتش بسوزانن و او توکل کرد به خدا که خدا میفرماد قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. این وقتی به سالمندی میرسه، آخرین و سختترین امتحانش وقتیه که قرار فرزندش رو بیاره و قربانی کنه. دقیقا اونجا جایی چرا نبود؟ جا نداشت بگه خدای چرا؟ نه، اتفاقا تبعیت، ولایت یعنی تبعیت و تسلیم.
حتی تو نفسش پیش خودش هم خودگویه هایی با خودش هم. آدم اگر این خودگوها ها رو داشته باشه، اجر اون ولایت پذیری از بین رفته، یعنی جزء ولایت پذیرها قبول نمیشه.
قطعا تو مراتب ولایت پذیری مرتبه هاش متفاوته. نمیدونم اون چیزی که میپرسید شما، من باید سند دینی برای صحتش پیدا کنم، اما قطعا توی مراتب ولایت پذیری قرآن یک گروهی رو مورد ستایش قرار میده که لا یخافون فی الله لومت لائم، در راه خدا از سرزنشگران نمیترسن. همیشه سرزنشگران پای انسان رو سست میکنن. گاهی وقتها خودگویه ها شخصیه، گاهی وقتها گویه های اطرافیان هست که وسوسه میشه، وسوسه خناسان هست. قطعا اونهایی که تن به این وسوسه ها نمیدن در پیشگاه خدا از مرتبه بالاتری برخوردار هستن.
پس میتونیم یه قاعده کلی بدیم.
بله.
بگیم هرگاه که حکمی از جانب ولی خدا، بله، یا خود خدا به ما شد و الان در موقعیتی قرار گرفتیم که وظیفه و تکلیف این چیزی هست که حال ولی خدا گفته یا خود خدا گفته، و تو اگر بیچون و چرا بری در این راه قدم بگذاری، اون رو بدون اینکه به قول شما قر بزنی، چرا بگی،
بله،
الان تفسره میخوام، الان چرا توی این موقعیت، چرا اصلا من،
بله،
چرا کسی دیگه ای، نه،
بله،
همه اینها اگر که بدون حرف زدن و تسلیم محض بودن رفتی جلو و اون رو انجام دادی، خدا برات جوری جبران میکنه، حتی اگر ظاهرش یک راه رفتن معمولی باشه، حتی اگر ظاهرش یک کاری باشه که شاید اصلا به چشم خیلی ها یه چیز پیش پا افتاده ای باشه، اما خدا برات جبران میکنه. جبران کردن از نوعی که برای هاجر علیه السلام جبران کرد و کار و روش و منش او رو رفتاری انجام داد که جزء اعمال حج محسوب میشه و هر کس قراره که تاج حاجی بودن بر سر به نهد، باید که این رفتار هاجر سلام الله علیها رو هم انجام بده و اون راه رفتنه رو داشته باشه. این یه قاعده کلی،
بله،
خیلی خوبه.
بله.
اگه بتونیم بازم از این قاعده های کلی مثال،
بله،
بزنیم ممنون.
من میخوام بگم که شما الان برید سراغ ولایت مدارای عصر خودمون، کسایی که توی عصر دفاع از حرم رفتن پیشگام شدن برای مبارزه و با عناصر که حالا این مسیر رو دارن به اصطلاح تنگ میکنن برای زائران اهل بیت توی عتبات مزاحمت ایجاد میکنن، برید با مادرهای شهدای مدافع حرم صحبت کنید، بگید شما چیکار کردی که بچت ولایت پذیر شد؟ هیچ قاعده خاصی رو نمیتونی پیدا کنی. منظور من چیه؟ میخوام بگم اگر کسی به وظیفه خودش در خصوص ولی خدا عمل کرد، خدا بسترها رو فراهم میکنه که این زمینه ولایت پذیری تو قلب فرزندش، یعنی چی؟ یعنی کاری که هاجر در این خصوص انجام داد تسلیم ولایت ولی زمان خودش شد و خدا فرزندش رو، اون به اصطلاح حرکت پای این نوزاد رو بهانه قرار داد برای ظهور یک چشمه که سراسر برکت برای بشریت هست. خب خداوند انقدر این حرکت این مادر براش ارزشمنده که شما میبینید وقتی طواف خونه خدا رو حاجی‌ها به جا میارن، هجر اسماعیل جزء طوافه، یعنی اگه کسی توی دور خانه خدا یک نیم دایره شما میبینید اونجا بهش میگن هجر اسماعیل. میگه اینجا قصه چیه؟ میگن 70 تا پیغمبر خدا اینجا به خاک سپرده شدن و قبر هاجر هم جزء اینها است. اگر حاجی تو توافش داخل هجر اسماعیل بره بهش میگن توافت باطله. یعنی خدا خواسته تا قیام قیامت این مادری که وظیفه‌شو در خصوص ولایت به درستی انجام داده تواف دور قبر او جزئی از تواف خانه خودش باشه. این یعنی آزمون ولایت آزمون بسیار سختی است و البته کسانی که تن به ولایت میدن ارزش و جایگاه بسیار ویژه‌ای در پیشگاه خدا دارن.
بسیار عالی. الهی که توشه این ماه رجب برای همه شما بینندگان عزیز، همه شما عاشقان ولایت پر از سلامتی باشه، پر از روزی باشه و روزهای پر از آرامشی هم در انتظار همتون باشه. بریم و بازگردیم، باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه مهر زندگی. دل و جانتون با صفا باشه از مهر امیر مؤمنان علی علیه السلام و متشکرم که همچنان در یکی از شبهای زمستانی ما رو از شبکه جهانی ولایت همراهی میکنید. ما با برنامه مهر زندگی به طور زنده در خدمت شما هستیم و در محضر سرکار خانم دکتر فخر روحانی داریم در مورد ولایت مداری صحبت میکنیم و همه راهکارهایی که کمک میکنه به پدر و مادرها، به خصوص مادرها که از هنر مادرانه خودشون تو خونه استفاده بکنن و بچه ها رو بیشتر آشنا بکنن و رفیق بکنن با اون چه لحاظهای خداوند هست و قاعده ها و قانون هایی که ما در طول زندگی میتونیم بهش پایبند باشیم و تمرین هایی باشه برای اینکه وقتی فردا بچه ها در جامعه قرار میگیرن و یکمی بزرگتر که میشن و حتی وقتی به سن تکلیف میرسن بیچون و چرا همه قاعده و قانونهایی که خود خدای متعال پیش پاشون قرار داده اونها رو بپذیرن. خانم از ولایت مداری خیلی صحبت کردیم، قاعده و قانونم زیاد گفتیم، اما خب بالاخره همیشه یه بچه تنبلایی هم هستن دیگه تو کلاس. یه وقتایی هم هستن کسایی که دلشون میخواد هم دنبال یه فرصتی تبصره‌ای حالا الان اینجا ارفاق بکنید بهمون، الان امتحان نمیخوام بدم، الان نمیشه امتحان ندم. اصلا ولایت گریزی از کجا شروع میشه؟ چی میشه که آدم ولایت گریز میشه؟ حالا تقریبا بهش لابلای بحث اشاره کردید که اگه یه وقتی مادر ولایت پدر رو قبول نکنه ناخودآگاه بچه ها دیگه ولایت رو نمیپذیرن، بعد در جامعه که قرار میگیرن اونا هم دلشون میخواد یه جورایی فرار کنن. اما شاید در یه الگوی بزرگتر، در یک فضای بزرگتری اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، اینه که خیلی ها که در جامعه اسلامی قرار میگیرن ممکنه اسمش مسلمان باشه ها، ظاهرش ظاهر مسلمانی باشه ها، ولی نمیتونه زیر بار بره، انگار این گردن خیلی نمیپذیره ولایت رو. چرا و اصلا ولایت گریزی از کجا شروع میشه؟ یه مصادیقی از ولایت گریزی هم برای ما بگید.
معمولا آدم ها برای ولایت گریزی بهانه هایی برای خودشون جور میکنن. این بهانه ها پایین ترین پله هاش بحث عدالت گرایی موهومه. میگن اون چی میدونه که من نمیدونم، از کجا معلوم، عقل اینو حکم میکنه. به همونطور که عرض کردم، ما الان هم بخوایم روی خطکش ولایت امیرالمؤمنین هم میتونیم این معماها رو مطرح کنیم. مثال بزنم، الان چون زمان نداریم من خیلی نمیرسم بگم، ولی ابو موسی اشعری شخصیتی که امیرالمؤمنین برای جنگ رفت دنبالش، در خونش او رو آورد و کرد فرمانده یکی از بخشهای سپاهش. خب بعد همین فرد میشه نماینده حضرت توی اون قصه مذاکره. بعد چه اتفاقی میفته؟ فریب میخوره. خب حالا معما، مگه آیا امیرالمؤمنین نمیدونست این مسئله رو؟ این اشتباه از جانب امیرالمؤمنین نبود؟
چرا اصلا این رو انتخاب کرد؟
بله بله،
چرا
این فرد رو انتخاب کرد؟ چرا امام حسین علیه السلام با وجودی که مسلم ابن عقیل اون قصه اتفاق افتاد مسیر رو تغییر نداد؟ چراها؟ خب عدالت گرایی موهوم، اصلا اینا چه فرقی با ما دارن؟ این به خصوص وقتی که تو عصر ولایت ولی فقیه هست خیلی مطرح میشه. میگن که ولی فقیه که معصوم نیست. کی گفته ما از فرد غیر معصوم باید تبعیت کنیم؟ کی گفته؟ امام زمان علیه السلام فرموده. کجا؟ اونجایی که امام صادق علیه السلام فرمود، امام زمان علیه السلام فرمود که در الراد علیه، کسی که اینها رو در زمان در عصر غیبت که دست ما به شیعه نمیرسه و دست شیعه از دامان ما کوتاهه، کسی که رد میکنه ولایت ولی زمان خودش رو مثل کسی که ولایت معصوم رو رد میکنه. میگه نه بابا، اینا آخه اینا که معصوم نیستن، اینا مثل خود ما هن. شما وقتی پیش پزشکم که میرید، پیش مرجع تقلید هم که میرید، تن به ولایت دارید میرید و بحث عصمت هم وجود نداره. بعد میگه نه آخه ببین، ما عقلمون رو حاکم میکنه. این که شما میگه یعنی تعطیل عقله، شما طوری داری بحث و مطرح میکنی، یعنی عقل باید تعطیل بشه. قرآن میفرماد اهم یقسمون رحمت ربک، اونایی که دنبال عدالت گرایی موهوم هستن میگن ما چه فرقی با اینا داریم. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. او قرآن رسما میگه بس عدالت گرایی غلطه. یعنی چی عدالت گرایی؟ آه، همه آدم ها در یه سطح نخیر نیستن. چطور؟ میفرماد نحن قسمنا بینهم معیشتهم، آه ما معیشت رو تقسیم میکنیم. چطور توی امور خانه خدا میفرماید به دلیل ای که معیشت دست مردان هست ولایت دارن، میفرماید ما معیشت رو تقسیم کردیم و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، عده‌ای از آدم ها رو به لحاظ درجه و رتبه بر دیگران برتری دادیم. یعنی عدالت گرایی غلطه، اون ادعای عدالت غلطه. کی گفته همه آدم ها در یک سطحن؟ نه، در یک سطح نیستن. خب وقتی که لیتخذ بعضهم بعضا سخری، یا اصلا هدف این بوده که یه عده دیگران رو مسخر خودشون قرار بدن تحت تسلط، یعنی یه عده سروری داشته باشن و شما باید تن بدی به این سروری. ولی همونطور که شما اشاره کردید، همیشه هستن آدم هایی که به دلایلی با بهانه هایی میخوان تن به قواعد بازی ندن. اینا کیا هستن؟ فراوان از این مثال ها شما تو قرآن میبینین که ملع و مترفین، معمولا قرآن با این تعبیر از اونها یاد میکنه. فقال الملع الذین کفروا من قومه، اون پولدارا، اونایی که توی رفاه بزرگ شده بودن، اونایی که تن به ولایت نداده بودن، تمرین ولایت پذیری نکرده بودن، اونا اومدن سینه دادن جلو، گفتن به چه دلیل ما باید تبعیت کنیم؟
به خاطر اینکه به هر حال مال و اندوخته های مادی یه نوع قدرت و شاید اعتماد به نفس کاذب رو برای طرف میاره و او احساس قدرتی میکنه که خب تویی که اتفاقا این هم سطح شاید مالی و مادیشون معمولا پایین تر بوده، پس منی که قدرت دارم چرا نه؟ شاید از این بابت هستی که نمیخوان بپذیرن ولایت.
بله، اتفاقا خداوند تو سوره علق اشاره میکنه که دقیقا آدم ها وقتی رو به طغیان کردن میارن که احساس استغنا بکنن. یعنی گمان کنه دستش به دهنش میرسه دیگه تن به قانون نمیده. خب پس کیا معمولا ولایت گریزی رو به اساس ولایت؟ والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم. ببینید، یه این ولایت ناپذیری یه چیزی که تو دل همه ما ها هست. هممون وقتی میرسیم پشت چراغ قرمز دلمون میخواد که گاز بدیم و نایستیم پشت چراغ، یعنی تن ندیم به ولایت، به قانون تن ندیم. اما چی باعث میشه که ولایت رو بپذیریم؟ گاهی وقتها یه عده‌ای توی این ولایت ناپذیری قلدری میکنن، یعنی صداشون بلند کمتر از دیگران میکنن و عده دیگه هم میرن پشت اینها قایم میشن و تن میدن به همین آدمهایی که قواعد بازی رو میخوان به هم بزنن.
بسیار خوب. 3-4 دقیقه از برنامه باقی مونده و فرصت زیادی نداریم. خیلی دوست دارم حالا در این حال اینکه اشاره میکنیم به ولایت گریزی، ولی یه ذره مسئله تلخ میشه دیگه. ما هی دوست داریم شیرینش بکنیم، بالاخره خودمون رو هر جوری شده جا بدیم تو مسیر ولایت مدارها، اونهایی که ولایت میپذیرن. حالا گاهی اوقات ممکنه پیش خودمون هم یه چراهایی رو داشته باشیم. اون سوالی که کردم از این بابت که وقتی تو خودگوهامون ممکنه بالاخره با خدا بشینیم یه وقتی دعوا بکنیم دیگه، چرا من، چرا کس دیگه این نه، چرا اصلا این اتفاقی که افتاد برای خانواده من بود. این چونه زدن ها، بهانه آوردن ها، حالا ممکن از درجه و مرتبه ولایت پذیریمون کم بکنه، اما حتما یه جاهای یه تبصره های خدا برامون گذاشته اگه یه وقت این کارا رو کردیم. یه جای دیگه اگر یه رفتار دیگه داشته باشیم، یه ذکر دیگه بگیم، یه کار دیگه بکنیم، قطعا خدا برامون اینقدر راه های جبران رو گذاشته، همیشه ما دنبال این راه های جبران بیشتر هستیم. برامون از اینا
ببینید، گاهی وقتا ما توی اتوبانی میفتیم که بفهمیم مسیر رو اشتباه اومدیم، دنبال دور برگردان میگردیم. من دوباره میخوام برم سراغ همین قصه راهنمای رانندگی و مثال بزنم. شما ببینید پشت چراغ قرمز سه مدل راننده وایسادن. یه مدل راننده است که ایستاده چون معتقده باید به قوانین شهری احترام گذاشت. یه مدل راننده است که اگه ایستاده دلیلش اینه که معتقده اگر بخوام چراغ قرمز رو رد کنم، گرفتاری بیشتر از گرفتاری این چند دقیقه‌ای که قرار پشت چراغ بایستم، یعنی اگه قرارش همه، یعنی عقلش رو حاکم میکنه، میگه فکر میکنم اگه از چهار طرف ماشینا بیان تو هم گره بخورن، معطلیمون طولانی تر میشه، جهنم، حالا چند دقیقه وای میستم پشت چراغ قرمز. یه مدل راننده است که میگه چقدر بد شد پلیس ایستاده، اگه پلیس نبود میزدم میرفتم. یعنی تن به قوانین و قواعد نمیخواد بده. قطعا این سه مدل راننده از جهت ارزش یکی نیستن. دقیقا همین مسئله تو ولایت پذیریه. یکی میگه حیف که نمیشه ولایت رو دور زد، تن به ولایت میده،
اثر اجبار،
بله اثر اجباره، همراهی میکنه، ولی ناچاره، اگر میشد که این کارو نمیکرد. دومی میگه نه، به نظر من ولایت باید باشه. سومی اصلا تن میده، با تمام وجود میپذیره. طبعا آزمون ولایت شاگردای متفاوتی داره، کلاس ولایت و یکی از بالاترین مرتبه های کلاس ولایت شخصیت های مثل حضرت ابوالفضل العباسن، مادرانی مثل ام المؤمنین که ایشالله خدا به همه ما خانواده ها این توفیق و عنایت کنه که مادرهامون مثل ام المؤمنین مادر چهار سرباز ولایی باشن و فرزندانمون مثل ابوالفضل العباس علمدار سپاه سید الشهدا. شما میبینید میان همه شهدای کربلا شخصیتی که با شهادت او بان الانکسار فی وجه الحسین، امام حسینی که از صبح تا غروب روز عاشورا شاهد شهادت شهدای مختلفی هست، یک نفره که شهادت او پشت امام حسین رو شکست و چهره او رو پیر کرد، این سرباز ولایت مداریه که حضورش برای سپاه امام حسین علیه السلام بسیار ارزشی. اتفاقا اگه فرصت داشتیم اینم عرض میکردم که جا داشت اون روز عاشورا وقتی که حضرت قاسم ابن حسن که نوجوان هست و هیچ کلاه خودی به سرش اندازه نمیشه، امام حسین به او اذن میدان میده، اما حضرت ابوالفضل العباس میاد اجازه بگیره، امام بهش اجازه نمیده. جا نداشت امام حضرت ابوالفضل العباس چرا مطرح
کنه؟
نهایت وقتی آقا میاد اجازه بگیره میفرماید برو آب بیار، نمیخواد بری به جنگی. چرا؟ او من تخصصم رزمه، نه تو میخواد باید بری ولایت مداری. یعنی همین آزمون سختیه که نیاز داره به ایمانی که پشتوانه این حرکت ارزشمند باشه.
بسیار عالی، متشکرم از حضورتون در برنامه این شب، بسیار سپاسگزارم. خدا انشاءالله بهتون سلامتی بده و الهی که همه دعاهای خیری که این روزها مؤمنین مؤمنات سر سجاده هاشون دارن در این روزهای ماه رجب در حق همه مسلمانان مستجاب بشه و همه اونهایی که اگر در بستر بیماری هستن انشاءالله که به زودی عافیت کامل نصیبشون بشه. خدایا به ما چشمی عطا کن که زیبایی ببینه، دستی که به یاری بشتابه و زبانی که به مهر صحبت بکنه. متشکرم از همراهی همه شما بینندگان عزیز و الهی که دل و جانتون از هر بیماری و گزندی دور باشه. شبتون خوش. خدا حافظ و نگهدار همتون.